بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العرش العظيم والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. خدا إن شاء الله دلهامون رو نورانی کنه، محفلمون رو نورانی کنه، کلاممون رو نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گفت بگو قافیه سست یا نادرست، همان به که ما ساده صحبت کنیم. یک چوب کبریت و یک چوب خلال رو شما بکشید به یک جعبه کبریت، کدامش روشن میشه و کدامش روشن نمیشه؟ چوب خلال رو اگه شما تا 1000 سال بکشی محال روشن بشه، اما چوب کبریت رو به محض اینکه کشیدی شعله میگیره، هم روشن میشه هم روشن میکنه. انسان ها در نگاه قرآن کریم درست مثال همین چوب ها رو دارن. بسیاری به چوب خلال میمونن، یعنی چیزی در سر ندارند. اکثرهم لا یعقلون، به همین خاطر هم هیچگاه روشن نخواهند شد. محرم بیاد نیاد، سفر بیاد نیاد، انگار نه انگار، هیچ تفاوتی برای اینها نداره. اما کسانی که نه مثال اون چوب کبریت رو دارن، چیزی در سر دارن، اینها آتش میگیرن، سر تا پا سوز و گداز خواهند شد. هم خودشون هم دیگران رو روشن میکنن، آتش میگیرن، یک آتش عشقی در جان اونها طلوع میکنن. و همین آتش هم هست که آدمی رو بالا میبره، آسمانی میکنه. شما این بالون ها رو دیدید دیگه، چرا بالا میرن؟ چون در دلشون آتش، چون در دلی آتشی دارن اوج میگیرن، از زمین کنده میشن، برکنده میشن و بالا میرن. آدمی هم اگر آتش عشقی در دل داشته باشه آسمانی میشه. اینه که حافظ میگفت عشقت رسد به فریاد، اونی که فریاد رسه تو هست و به دادت میرسه و تو رو از زمین بر میکنه آسمانی میکنه، همین عشق. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. تنها بذری که در این عالم به بار می نشینه و نتیجه داره همین بذر عشق. گفت در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق دیگر هیچ نکاری. چون هرچه باشه ثمر نمیده و اثری نخواهد داشت، برخلاف عشق که آدمی به وسیله اون به هر کجا که بخواد راه پیدا میکن. گفت تا ابد زنده بمانا تو را نامی عشق، که به تدبیر تو هر کار توان برد از پیش. خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ رجب علی خیاط نقل میکنن که یه وقتی طلبه ای رفته بود پیش ایشون لباس بدوزه، همجوری که داشت اندازش رو میگرفت ازش پرسید چه میخونی؟ گفت درس طلبگی میخونم. گفت میدونم. چه درسی؟ گفت رسائل میخونم، مکاسب میخونم، کفایه میخونم. اسم کتابهای طلبه ها رو برده بود. گفته بود بسیار خوب. اندازه گیریش رو ادامه داده بود. وقتی که میخواست از در مغازه بره بیرون بهش گفت ببین برو درس عشق بخون، که درس عشق در دفتر نباشه، برو عاشق شو. البته شما کسی رو در عالم پیدا نمی کنید که عاشق نباشه. هر سری در خودش عشقی داره، منتها هر عشقی آدمی رو آسمانی نمی کنه. بسیاری از عشقها آدمی رو سنگین می کنه، اسیر می کنه، زمینی می کنه. تنها عشقی که آدمی رو آسمانی می کنه همون عشقی است که سعدی می گفت. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. من از شما اجر و اجرت و مزد و دست مزدی به خاطر رسالت خودم طلب نمی کنم مگر عشق. عشق منطقه ما دو جور عشق داریم. یه عشقی داریم که ازش با نام محبت یاد میکنه، یه عشقی داریم که ازش با وصف مودت یاد میکنه. محبت به اون عشقی گفته میشه که در دل باشه، ولی در رفتار، در کردار نمود و نمایشی پیدا نکن. فقط شما در دلت کسی رو دوست داشته باشی. به این میگن محبت. این هیچ فایده ای نداره، هیچ خاصیتی نداره. مودت به اون عشق میگن که نه، در رفتار شما، در کردار شما تجلی میکنه، تماشا میشه، دیده میشه. اینه که ارزش داره. لذا فرمود مزد رسالت من مودت، عشق. اما عشقی که نشون بدید با عملتون، با رفتارتون، نه محبت. اون که خاصیتی نداره. امرؤاس هم میدونید عاشق علی به امیرالمومنین محبت داشت، خیلی هم محبت داره. اصلا یه شعری داره امراض در باب امیرالمومنین، خیلی زیباست. اونقدر زیباست که امام حسن علیه السلام وقتی شنید به او یک صله سنگینی داد. گفت خیلی زیبا گفتی. یه بیتش اینه: علیون کدر و ذهب المصفا و باق الناس کلهم ترابو. علی در، علی طلای نابه، باقی مردم هر که باشن، هر چه باشن، خاکن. خاک باید بگذاری زیر پا، همه خاکن جز علی. علی یون که در و ذهب المصفا و باقی ناس کلهم تراب. خب این کسی که نفرت داره اینجوری حرف میزن، عشق داره، عاشق. وقتی که عقیل برادر امیرالمومنین از امیرالمومنین سهم بیشتری خواست، و بالاخره ناسلامتی، شما خلیفه ای، ما هم برادر شما، از طرفی من عاجزم، نابینام، خودت میدونی من عیالوارم، یه سهمی، یه حصه ای برای ما بیشتر در نظر بگید، و حضرت زیر بار نرفت، قهر کرد، رفت کجا؟ شام. پیش کی؟ معاویه. معاویه تا دید عقیل برادر علی آمده، چه سوژه‌ای بهتر از این، چه طعمه‌ای بهتر از این. اول کاری که کرد 300,000 دینار شامی رو بهش پیشکش کرد، هدیه کرد. اما ته دل نگران بود، دل مشغول بود، دل آشوب بود. بالاخره از علی بریده آمده به دامان معاویه. به همین امرآس گفت که آمدنم حماقت بود؟ گفت نه، معاملت حماقت بود. گفت یعنی کم گرفتم؟ گفت بله، باید بیشتر می گرفتم. بله، چقدر باید می گرفتم؟ امرآس گفت همه دنیا را. گفت همه دنیا؟ گفت بله، همه دنیا را. تو علی رو دادی 300,000 دینار. سری این سکه رو برداشت، آمد کاخ معاویه. معاویه گفت که بخشوده های ما را پس آوردی. گفت معاویه اینها را در ازای چه به من دادی؟ گفت هیچ. بالای منبر شو از علی بگو. گفت آنچه که هست یا آنچه که تو میخوایی. بعد بلند شد، عصا زنان رفت. گفت معاویه اگر تمام شامات را قباله ام کنی قیمت علی نمیشود. امرآس عقیل و نجات. امرآس عاشق امیرالمومنین، اما محبت داشت، مودت نداشت. یعنی در عمل عشقش رو به علی نشون نداد، به معاویه نشون داد. سید الشهدا هم که در مسیر کوفه می رفت، وقتی به فرزدق رسید، از فرزدق در باره مردم کوفه پرسید، فرزدق همین رو گفت: قلوبهم معک سیوفهم علیک. مردم کوفه دلهاشون با توست. یعنی چی؟ یعنی محبت تو رو دارن، اما شمشیرهاشون بر علیه توست. یعنی چی؟ یعنی اون محبت و عشق در عمل به تو نشان نخواهند داد، به معاویه، به یزید نشون خواهند داد. یعنی چی؟ یعنی محبت داشتن اما مودت نداشت. اونی که ارزش داره مودت، و اونی که وجود نازنین عباس ابن علی رو اینقدر تابان و درخشان کرد در عالم، همین مودت بود. مودت داشت، یعنی عشقش رو به سید الشهدا در عمل، در رفتارش، در کردارش به نمایش گذاشت، به تماشا گذاشت. وجود نازنین امام زمان علیه السلام یه سلامی داره بر همین وجود نازنین ابوالفضل العباس. فرماد السلام علی ابوالفضل العباس بن امیر المؤمنین، سلام بر عباس فرزند امیر المؤمنین، المواسی اخاه به نفسه، کسی که جانش را نثار برادرش کرد، جانش را قربانی برادرش کرد. در این نشون داد در عمل، الاخذ لقده من امسه، کسی که از دیروزش برای فردایش برداشت، یعنی از دنیا برداشت تا در آخرت پیش خدا و اولیاء خدا روسفید باشه، بگه ببین من اهل مودت بودم نه اهل محبت. برادران، خواهران، در روایت داریم الجنت و قیان، این بهشتی که شما اینقدر وصف شنیدید یه مش بیابونه، مثل کویر لوته، نه جناتی، نه درختانی، نه نهر آبی، هیچ، زمین خالی خالی، خشک، برهوت. الجنت و قیان یه عرصه است، اعیان نداره، اعیانش شما باید ایجاد کن. خدا میگه عرصه از من، زمین از من، ساخت از شما، شما باید بسازی، از همین جام باید بسازی. اعمال تو، رفتار تو میتونه اون زمین رو آباد کنه، میتونه هم به همون حالی که هست رها بکن. اختیار با خودت. هر کسی از امروز برای فردا برداشت، اون چه در باره بهشت شنیدید مواجه خواهد شد، وگرنه نه. تو با عملت، با رفتارت اینجا شکل میگیری و اونجا بهره میبری، درست مثل جنین در رحم مادر. جنین در رحم مادر یه سلسله اعضایی پیدا میکن، اون اعضا در رحم مادر به کار جنین نمیاد. دست چه به کارش میاد در رحم مادر؟ پا چه به کارش میاد؟ چشم و گوش چه به کارش میاد؟ هیچ. ولی همه اونها در اینجا به کارش میاد و همه اونها هم باید از اونجا بیاره، اینجا خبری نیست. اگر جنینی از رحم مادر نابینا آمد تو این دنیا، دیگه تا ابد نابیناست. این دنیا با همه فراخناکی و عظمت و وسعتی که داره نمیتوانه برای او یک جفت چشم کمسو تعبیه کن، باید از اونجا بیاره. ولو این چشم ها اونجا هیچ فایده ای به حال او نداشته باشه، ولی باید از اونجا بیاره. این نماز، این روزه، این حج، این جهاد، این روزه ها، این هیئت ها، این عشق ها، اینا مثال همون اعضاییست که جنین در رحم مادر برای خودش دست و پا میکنه. اینجا خیلی به درد شما شاید نخوره، شاید همین نماز شما، حجاب شما موجب بشه که خیلی ها به شما اعتنام نکنن، چهار تا برچسب هم به شما بچسبانن، ولی همین هاست که در اون عالم بهشت رو برای شما بهشت میکنه. همین رشد هاست، منتها رشد جنین نسبت به دنیا باید باشه، مناسب و متناسب باشه. بعضی جنین ها تو رحم مادر رشد میکنن، خوبم رشد میکنن، به جای یه سر دو تا سر داره، به جای دو تا دست چهار تا دست داره. نسبت به جنین هایی که در رحم هستن این خیلی رشد کرده، اما رشدش متناسب با این دنیا نیست. یعنی وقتی وارد این دنیا میشه هیولاست، همه ازش رم میکنن، همه ازش وحشت میکنن. چون یه آدمی رو فرض کن دو تا دست داشته باشه، دو تا سر داشته باشه، چهار تا دست داشته باشه، نمیترسی ازش؟ حاضری کنارش بنشینی؟ چرا؟ رشد کرده، خوبم رشد کرده، اما رشدش متناسب با این دنیا نیست. در این دنیا هم همینطوره، ما باید رشد کنیم و رشدمون هم باید متناسب با اون دنیا باشه. خیلی ها رشد میکنن تو این دنیا ولی متناسب نیست، مثل بسیاری از این مسئولین ما. خوب رشد کردن، خوب دامنه قدرت پیدا کردن، خوب بروبیایی دارن، خوب تشکیلاتی دارن، اما رشد اینها نسبت به اون دنیا وحشتناک. اینا وقتی پا به اون عرصه عالم میگذارن هیولاهای اون عالم هن. نظام یه قفوه و منه و مسئولون، اینا رو نگه دارید، ما با اینا حرف داریم، ما با اینا صحبت داریم. شما که دیدید مردم این همه در دنیا گرفتار، این همه زندگیشون پر گره، چرا آرام بودید؟ چرا تلاشی نکردید؟ چرا تقلایی نکردید؟ چرا اینقدر دنبال باند و باندبازی هایتون بودید؟ چرا همش دامنه قدرتتون رو توسعه میدادید؟ چرا پاسخگو نبودید؟ چرا جوابگو نبودید؟ رشد کردید اما رشدتون هیچ تناسبی با اینجا نداشت. باید متناسب با اینجا میمون. الا آخذ لقدهی من امسی الفادی. سلام بر عباس، عباسی که فدایی حسین شد، خودشو فدا کرد. یه وقتی میگن یزید گفت میخوام این اسباب و وسائل قافله کربلا رو ببینم، آمد به تماشا، یه وقت چشمش افتاد به یک علم، خوب به علم خیره شد، گفت که علمدار حسین کی بوده؟ گفتن عباس. گفت انظروا الی هذا العلم، به این علم، به این پرچم خوب نگاه کنید. لم یسلم من الطعن و الضرب الا المقبض الید التي تحمله. گفت خوب نگاه بکنی، سر تا پای این علم جای نیزه و شمشیره، جز اون جایی که علمدار در دست داشته سالمه. و بعد گفت میدونید این یعنی چی؟ یعنی این علمدار اونقدر وفادار بوده که هرچه ضربه میخورده، تیغ و شمشیر میخورده، علمش رو رها نمی کرده. بعد گفت ابیت اللعن یا عباس، عباس تو لعن رو از خودت دور کردی با این کاره. ها کذا وفاء الاخل اخی، یه برادر باید اینجوری نسبت به برادرش وفادار باشه، فدایی باشه. الفادی الواقی، سلام بر عباس که نگهبان حسین بود، سپر بلای حسین بود، بلاگردان حسین بود. اسای الی اخیه به ماهی، کسی که سعی میکرد، تلاش میکرد، کوشش میکرد تا برادرش تشنه نباشه. این یعنی مودت، این یعنی اون عشقی که مزد رسالت پیامبری است. فرمود لا اسألکم علیه اجرا الا المودة، من از شما مزدی نمیخواهم مگر عشق، عاشق باشید. حالا این چه مزدیه که چی؟ مثلا ما عاشق امام حسین باشیم چه اتفاقی میفته؟ اگه عاشق باشی تابع میشی، اگه تابع بشی همرنگ میشی، اگه همرنگ بشی همراه میشی. واقعا اینطوری ها، شما در همین عشقهای زمینی نگاه بکنید، یک کسی عاشق یکی میشه، تابعش میشه، میگه هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، هر مدل لباسی که او به پسنده ای هم رو انتخاب میکنه ولو خودش دوست نداشته باشه، هر عطر و رائحه و ادکلونی که او دوست داشته باشه این مصرف ولو خودش دوست نداشته باشه. عاشق تابع میشه، تابع همرنگ میشه. میگه شما اگر عاشق حسین باشی تابعش میشه، همرنگش میشه. او زیر بار زور نرفت، شما هم زیر بار زور نمیری. اگر تو محیط اداره بودی، توی سازمان بودی، دیدی مدیرت، مسئولت داره اجحاف میکنه، داره زور میگه، تحمل نمیکنی، میایستی، سکوت نمیکنی. اگر دیدی در جامعه مسئولینی به وظایف خودشون عمل نمیکنن، سکوت نمیکنی، به فریاد میای. البته از راهش با منطقی که داره، نه اینکه بریزی تو خیابونا شیشه های بانکا رو پایین بیاری، اتوبوس ها رو آتیش بزنی. این با مرام و مکتب امام حسین نمیخوانه. مکتب امام حسین یه مکتبیه که میگه اگر رفتی در یه قصابی انگشت زدی روی اون گوشت گوسفند آویخته و گفتی این گوشت کیلو چند، زامنی، چون بدون اجازه به مالو دست زدی. این دین یک چنین دین و آیینیه، کی به تو اجازه میده که اتوبوسی که مال 80 میلیون نفره به آتش بکشی؟ آخه مگه با دستمال کثیف هم شیشه کثیف رو میشه پاک کرد؟ اونم در روزگاری که تو وقتی میای توی خیابون سیاهی لشکر دشمن خواهی شد، که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، هرگاه دیدید کسانی به شما ظلم میکنن اگر بیاید فریاد کنید سیاهی لشکر دشمن میشید، روان نیست. فسترو بیوتکم، تو خانه هاتون خودتون رو پنهان کنید، خودتون رو قاطی نکنید. اگر قرار اعتراضی باشه راه داره، منطق داره، راه صحیح و صواب داره و راهش اینا نیست. ولی سکوت هم نباید بکنی، بی تفاوت هم نباید باشی، باید حرف بزنی، باید اعتراض کنی. این میشه خوی و مرام سید الشهدا. میگه عاشق او باش. چرا؟ تابع او خواهی بود. وقتی تابع او شدی همرنگ او خواهی بود. لذا میگه من مزد رسالتم رو همین میخوام، عاشق باش. و این عشق رو در عمل نشان بده. همونطوری که خدا عاشق امام حسینه، عشقش هم در عمل خدا نشون داده. میگه همین که خیلی عجیبه ها. شما ببین اگه از خانه قصد زیارت خانه خدا کنی حج واجب، تا نری، تا حج انجام ندی، تا تمام اعمالش صحیح و درست انجام ندی، ثواب یک حج مقبول رو به شما نخواهند داد. ولی میگه اگر کسی قصد زیارت حسین کنه، همین که پا از پاشنه در خانه بیرون بگذاره، ثواب هزار حج مقبول و عمره مقبول به او خواهم داد. این نهایت عشق خدا به سید الشهدا است. و این میدونی یعنی چی؟ یعنی اثری که انگیزه این زیارت برای آخرت تو داره، اگر بخواد با زیارت خانه خدا اتفاق بیفته، باید هزار سال عمر کنی، هزار حج واجب مقبول به جا بیاری، عمره مقبول به جا بیاری، تا این اثر در عالم آخرت برای تو ایجاد بشه. این عشق خدا به سید الشهدا است، نشون داده. حالا ممکنه شما بگید آخه این چه عشقیه که او رو به صحنه کربلا میکشانه و اون همه حوادث فجیع برای او رقم میزنه. اون دیگه قصه خودش رو داره. این زرگرها وقتی بخوان ثابت کنن یک قطعه طلا هست یا نه، میندازن تو کوره. شما میگی این سکه طلاست، میگه نه این طلا نیست. میگی نه، آزمایش میکنی، میندازیم تو کوره. میندازه تو کوره آتشی، آب میشه، میگه دیدی طلا نبود. یه وقتم میگه این سکه طلاست، شما میگی نه طلا نیست، میگه آزمایش میکن، میندازیم تو کوره. میندازه تو کوره، آخ نمیگه، میگه دیدی طلا بود. برادران خواهران، خدا همه رو در کوره آتشین وارد میکنه. برای هر کسی به تناسب خودش یه عاشورایی رو رقم میزنه تا ثابت کنه طلا هست یا طلا نیست. برای من و شما یه بحران اقتصادی درست میکنه. ببینه حالا تو این بحران چه میکنی؟ میریم در مغازه، به جای یه جعبه پنیر 10 تا میگیریم، به جای یه بسته دستمال کاغذی 20 تا میگیریم، انبار میکنیم. یا نه میگیم بقیه هم نیاز دارن، دیگران هم نیاز دارن، چی کار میکنیم؟ اینجاست که آدم معلوم میشه طلا هست یا نه. وقتی انبار میکنی میگه دیدی طلا نبودی، دیدی خالص نبودی. یه مشکل اقتصادی برای شما درست میکنه. ببینه رشوه میدی، رشوه میگیری، نزول میدی، نزول میگیری. اگه دادی گرفتی میگه دیدی طلا نبودی. برو یه فکری کن. پس کاری که خدا با ما میکنه اینه، میخواد ثابت کنه ما طلا نیست. اما با سید الشهدا چرا این کار میکنه؟ میخواد به من و شما بگه ببین طلاست. اگر میخوای سرمایه گذاری کنی، روی این سرمایه گذاری بکن. اگر میخوای دنبال کسی راه بیفتی، دنبال این راه بیفت، ضرر نمیکنه. این طلای نابه. دیدی اون وقتی که در اوج بود و نامه های کوفه سرازیر بود، نامه های فدایت شوم چی گفت؟ گفت رضا الله رضانا اهل البیت، ما راضی به رضای خدا است. اون وقتی هم که افتاد توی گودال قتلگاه، فهمود رزن به قضای خدای، ما راضی به رضای تو هستی. دیدی ناب هست، پس دنبال سر هیچ کس را نیافت، دنبال سر او را بیافت. فردایی خداوند کوره ای را آتشین کرد تا طلاهای ناب عالم رو به اهل عالم نشون بده که اگر قرار اهل عالم به کسی تأسی کنند، دنبال کسی راه بیفتند، دنبال این نازنین راه بیفتند. خب عرض من طولانی نباشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه شبی ام البنین خواب دید، خواب دید که ماه آسمان آمد و در دامان او نشست. خوابش رو برای مادرش تعریف کرد. مادرش گفت دخترم این خواب غریبیه، خواب عجیبیه، فکر میکنم همای سعادت بالای سرت باشه. خیلی طول نکشید، عقیل برادر امیرالمومنین آمد برای خواستگاری ام البنین برای امیرالمومنین. وقتی که عقیل رفت گفت دخترم دیدی؟ گفتم همای سعادت بالای سر توست. گذشت و ام البنین آمد که وارد خانه علی بشه. نقل میکنن همون دم در ایستاد، گفت حسن، حسین، زینب، بچه ها بگید بیان. آمدن همون دم در، گفت بچه ها من نیامدم جای مادر شما رو گرفته باشم، من آمدم کنیز شما باشم، من رو به کنیزی بپذیرید. آمد و مدتی در خانه علی بود و تا اینکه ماه بنی هاشم به دنیا آمد. خوابش دیگه تعبیر شد، ماهی در دامانش نشست. میگن یک چند روزی که گذشت این عباس رو قنداق کرد، به حسین گفت شما اون وسط بنشین. نشست چند دوری دور او طواف داد، یعنی پسرم عباس اگر قرار تو عالم دور کسی بگردی باید دور حسین بگردی، ایتی از این خوبتر پناه ندارد. گذشت، یک روزی عباس رو صدا کرد، پسرم بیا. آمد گفت ببین هرگاه خواستی حسین رو صدا بزنی نگی حسین، نگی برادر، بگو یا مولای. هرگاه خواستی زینب رو صدا بزنی نگی زینب، نگی خواهر، این دختر فاطمه زهراست، فقط بگو یا مولاتی. همینم میگفت. خواب پای اینها بزرگ شد. شب 21 ماه رمضان بنا به نقلی حضرت فرمود که جز فرزندان فاطمه کسی در این حجره و اتاق نباشه. عباس با یک دنیا ادب بلند شد تا از در بیرون بره. حضرت فرمود نه شما بنشین. بعد فرمود بیا بالا. آمد بالای سر حضرت. فرمود حسین کجاست؟ گفتن پایین پای شما. فرمود حسین هم بیاد بالا. آمد. بعد دست حسین رو گرفت گذاشت در دست عباس. فرمود ستقر عینی ان شاء الله یوم القیامه. پسرم عباس روز قیامت رو سفیدم کن. مثل فردایی همون اول کار آمد گفت حسین اجازه میدی من برم؟ گفت نه عباس، اگر تو بری اماراتنا تنبه اسو الالخراب، اگر تو بری ما خانه خراب میشه. صبر کن. یه وقت وارد خیمه شد، این بچه ها لباسشون رو بالا زدن از شدت آتش، روی خاک کربلا دراز کشیدن. تا وارد شد بچه ها بلند شدن. دختر امام حسین و عباس تو میتونی؟ خدا نکنه کسی تو خانواده تو فامیل اسم در کنه. گفت تو میتونی برای ما آب بیاری؟ ما تشنه ای. آمد بیرون خیمه گفت حسین اجازه میدی من برم آب بیارم؟ گفت برو. خیمه رو برداشت، مشک و برداشت، راه افتاد. قرار نبود جنگ بره. هر کس میخواست بره جنگ با امام حسین وداع میکرد، خداحافظی میکرد. خداحافظی نکرد. ولی از نوع رفتنش حسین فهمید دیگه این آمدنی نداره. یه وقت که عباس اول پس صورتشو برگردون، حسین آغوششو باز، یعنی بیا با هم خداحافظی کنیم. خداحافظی کردن، راه افتاد رفت. یه وقت صدایی شنید یا اخا ادرک اخاک. خودش رو شتابان رسون. تا رسون همه فرار کردن. اینجا حسین غریبانه گفت عین تفرون، کجا فرار میکنید؟ دیگه تمام شد. از کی میترسید؟ من که دیگه توانی ندارم.